أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالاتی بود که به استصحاب حجیت فتوای مجتهد وارد بود. تا اینجا ما دو اشکال رو برای این استصحاب ذکر کردیم. بله؟ دو اشکال بود. اشکال سوم، بله؟ بله، چهارم میشه. بله. اشکال نه، اون در پاسخ به اون هم دو اشکال گفته. اشکال سوم این است که اگر ما بخواهیم جواز تقلید برای هر بالغ عاقلی را که به سن بلوغ رسیده و به ادله متعدده ثابت شده را استصحاب کنیم، چنانچه این قضیه به نحو قضیه خارجیه باشد، یعنی اینکه هر مکلفی که در زمان حیات مجتهد موجود باشد میتواند از او تقلید کند، یعنی جواز تقلید به عنوان حکم مستصحب یه قضیه خارجیه باشه که فقط موضوعش افراد محقق الوجود در زمان حیات مجتهد باشند. در این صورت این نسبت به موجودین پس از حیات اون مجتهد در زمانهای متأخر فایده‌ای نداره، چون بحث ما در مورد کسانی است که بعد از حیات اون مجتهد میخوان به او رجوع بکنن و طبیعتاً اینها نمیتونن این کار رو انجام بدن، اصلا مسئله متفاوت میشه. اگر این قضیه به نحو قضیه حقیقیه باشه، یعنی جواز تقلید به عنوان حکم مستصحب یه قضیه حقیقیه باشه، وقتی میگیم قضیه حقیقیه باشه منظور این است که موضوعش میشوند افراد اعم از محقق الوجود و مقدر الوجود، چه افرادی که در زمان حیات اون مجتهد موجودن و چه افرادی که بعد از موت اون مجتهد به وجود میان. بگیم جواز تقلید نسبت به این مجتهد برای همه ثابت می شود و ما بخوایم این رو استصحاب کنیم. اینجا مستشکل میگه این استصحاب یا به نحو استصحاب تنجیزی است یا به نحو استصحاب تعلیقی. یعنی تارتن ما میگیم این حکم یعنی جواز تقلید، قبلا در زمان حیات این مجتهد ثابت شده بود. یه قضیه‌ای داشتیم، یجوز و تقلید لکل من بلغ، و این من بلغ یعنی کسی که بالغ شده و عاقل شده، یا لکل مکلفن. این عنوان مکلف شامل افراد مکلف موجود در اون زمان بشه و هر کسی که بعدن به دنیا بیاد و مکلف بشه. بگیم خب این جواز تقلید قبلن ثابت بوده، ما الان شک میکنیم، استصحاب میکنیم جواز تقلید را به نحو قضیه حقیقیه. خب این استصحاب میگویند جاری نیست، چون متأخرین زمان حیات او را درک نکردند تا یقین سابق داشته باشند که میتوانند از او تقلید کنند. ما این استصحاب را نمیتونیم جاری کنیم، در استصحاب یقین سابق لازمه. و این کسانی که الان به دنیا آمدن یقین ندارند که جواز تقلید برای اونها ثابت شده. پس به واسطه عدم تحقق این رکن مهم استصحاب، یعنی حالت ثابته یقینیه، استصحاب جاری نمیشه. و اگر این استصحاب به نحو تعلیقی باشد، استصحاب تعلیقی به این شکل ممنوعه، چون گویا مستصحب اینجور میشه که اگر این مکلف در زمان حیات فلان مجتهد بود میتوانست یقینا از او تقلید کند. ما همین حکم معلق را، یعنی جواز و تقلید در فرض وجود در اون زمان، این رو استصحاب کنیم، این رو هم می‌فرماید ممنوعه. پس محصل اشکال این شد که این حکم جواز تقلید اگر به نحو قضیه خارجیه باشد، که قطعا در مورد موجودین بعد از زمان موت مجتهد جاری نمیشه، اگر قضیه به نحو قضیه حقیقیه باشد، تارتا استصحاب تنجیزی است که اینجا نمیشه جاری بشه، چون حالت سابقه یقینیه ندارد. اگر استصحاب به نحو استصحاب تعلیقی باشه، این هم ممنوعه. این محصل اشکال سوم به جریان استصحاب بود. حالا این اشکال رو باید بررسی کنیم، آیا این اشکال وارده یا نه. به نظر این اشکال وارد نیست. ما قبلا هم در تقریر این استصحاب اشاره کردیم که اساسا این قضیه خارجیه نیست. یعنی وقتی جواز تقلید یا حجیت فتوای مجتهد و مفتی ثابت میشه، این یه قضیه خارجیه نیست. اگر آیه سؤال، آیه نفر، روایات، سیره عقلا، همه اینها مفادش میشه یه قضیه به این عنوان که فتوای هر مجتهدی حجت است، یا تقلید از هر مجتهدی که واجد شرایط باشد جائز است. خب این قضیه خارجیه نیست. وقتی میگیم قضیه خارجیه نیست، یعنی موضوع این قضیه فقط موجودین در زمان حیات اون مجتهد نیستن. وقتی میگیم فتوای هر مجتهدی برای هر مکلفی معتبر است و هر مکلفی میتونه از مجتهد جامع و شرائط تقلید بکنه، این کل مکلفن منظور کل مکلفن که در زمان حیات اون مجتهد زندگی میکنن نیست. این اعتبار داره، این حجیت داره. حجیتش هم عرض کردیم اقتضای همیشگی بودن داره. قناعت فرمودید. پس این قضیه یک قضیه خارجیه قطعا نیست که فقط برای مکلفین که در زمان حیات مجتهد در قید حیاتند ثابت بشه، بلکه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده. لکن جعل احکام به نحو قضیه حقیقیه، جعل این حکم جواز تقلید به نحو قضیه حقیقیه، مستلزم اشکالی که این مستشکل کرده نیست. اینجا ما این مطلب رو هم بر مبنای انحلال احکام و هم بر مبنای عدم انحلال احکام و خطابات توضیح میدیم که معلوم بشود بر هیچ یک از این دو مبنا اشکالی وارد نیست. اگر خاطرتون باشه ما سابقا گفتیم که مشهور ملتزمن احکام و خطابات شرعیه به عدد افراد مکلفین منحل می شود. هر خطابی به یک نفر متوجه می شه. مثلا اکرم العلماء وقتی که گفته می شود، این به عدد افراد مکلفین منحل می شه. مشهور معتقدن هر خطابی مثل اکرم العلماء متضمن ده ها هزار یا میلیون ها یا میلیارد ها حکم است که گویا مستقلن برای هر فرد مکلف جعل شده. اکرم العلماء یقه زید رو میگیره، عمر رو میگیره، بکر رو میگیره الی آخر. در مقابل عده‌ای از جمله مرحوم امام با نظریه انحلال خطابات و احکام به عدد انفاس مکلفین مخالفن. میگن خطابات شرعیه و احکام برای عنوان ثابت شده به جعل واحد، یک جعل بیشتر نیست. عنوان و طبیعت مکلف موضوع برای این خطابه. وقتی گفته میشه اکرم العلماء، این یعنی برای هر کسی که مکلفه واجب است اکرام بکنه. منتها وقتی که عنوان طبیعت به جعل واحد محقق می شود، یعنی حکم به جعل واحد برای یک عنوان و طبیعت ثابت میشه، از دید عقل و عقلا هر چیزی که مصداق برای اون طبیعت باشه مشمول خطاب و حکمه. اگر فرض کنیم خداوند متعال فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا وجوب حج به عنوان یک حکم شرعی به تعداد افراد مستطیع جعل نشده. اینجور نیست که هر فرد مستطیعی یه حکم وجوب حج براش جعل شده باشه، بلکه یک حکم برای عنوان مستطیع جعل شده، لکن عقل و عقلا این جعل واحد رو برای همه مصادیق این عنوان و طبیعت حجت میدونن. یعنی اگر زید یه روزی شد عنوان مستطیع، اون حکم کلی واحد یقش رو میگیره. اگر عمر شد مستطیع، اون حکم کلی واحد یقه او را میگیره. لذا بله، لذا با انحلال مخالفن. پس ببینید به طور کلی دو مبنا در باب خطابات هست. مشهور میگن خطابات به عدد انفاس مکلفین منحل میشه و حکم به تعداد افراد مکلف جعل میشه. هر کسی برای خودش یه جعل مستقلی داره، لکن در مقابل جمعی از جمله امام با نظریه انحلال مخالف. حالا ما بر هر دو مبنا این اشکال سوم رو جواب میدیم، اما بنابر مبنای انحلال احکام که مشهور به اون ملتزمن، هیچ مشکلی در جریان این استصحاب نیست، چون طبق این نظریه موضوع در قضایای حقیقیه، اعم از افراد محقق الوجود و مقدر الوجود. یعنی وقتی جواز تقلید به عنوان یک حکم جعل شده که هر مکلفی میتواند از مجتهد تقلید بکنه، این به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا میکنه. این حکم به جواز تقلید شامل همه افراد مکلف میشه، و اگر ما گفتیم قضیه به نحو قضیه حقیقی است، یعنی هر فردی از افراد محقق الوجود مکلف و هر فردی از افراد مقدر الوجود که بعداً پا به دنیا بگذارد، جواز تقلید برای او ثابت میشه، یعنی فتوای مجتهد برای او هم حجت میشه. لذا اگر فرض کنید مجتهدی از دنیا رفت، مکلفی در زمان حیات اون مجتهد به او رجوع نکرده، الان میخواد رجوع بکنن، آیا جواز تقلید برای او ثابته؟ آیا حجیت فتوای اون مجتهد که حالا از دنیا رفته برای او ثابته؟ بله، اگر ما گفتیم قضیه به نحو قضیه حقیقی است، طبیعتاً یقین سابق به حجیت فتوای مجتهد حتی برای کسی که امروز پا به دنیا میگذاره ثابت. چرا ثابت نباشه؟ مگه ما نمیگیم قضیه حقیقی است؟ مگر نمیگوییم در قضیه حقیقی موضوع اهم است از افراد مقدر الوجود و محقق الوجود؟ یعنی اون قضیه موضوعش حتی افرادی که بعد از حیات مجتهد به دنیا می آیند هم هست. یعنی حتی نسبت به افرادی که در زمان در اون زمان وجود نداشتند این حکم ثابته. پس مشکلی در این فرد وجود نداره. یعنی ما می توانیم استصحاب تنجیزی بکنیم بر فرض این که قضیه حقیقی است و بر این مبنا که احکام و خطابات انحلال پیدا بکنند، همون مبنای مشهور باشه. پس ملاحظه فرمودید بر طبق مبنای مشهور یعنی انحلال احکام و خطابات مشکلی در جریان استصحاب تنجیزی نیست. چون مستشکل میگفت اگر قضیه حقیقی باشه یا استصحاب تنجیزی یا تعلیقی، اگه تنجیزی باشد استصحاب جاری نمیشه چون یقین سابق وجود نداره. عرض ما این است که چرا هیچ مشکلی در جریان استصحاب تنجیزی رو مبنای انحلال نیست. بر مبنای عدم انحلال هم هیچ مشکلی نیست. ما میتونیم استصحاب تنجیزی بکنیم. اگر کسی قائل شد به عدم انحلال احکام و خطابات شرعیه، اگر کسی ملتزم شد در قضایای حقیقیه، یک جعل برای یک عنوان صورت میگیره و اصلا انحلال خطاب و حکم مطرح نیست. بر این اساس هم مشکلی در جریان استصحاب نیست، برای اینکه طبق این مبنا حکم جواز تقلید بر اساس ادله ثابت شده و این قضیه نسبت به هر مکلفی وجود داره. عنوان مکلف به جعل واحد مشمول جواز تقلید. هر مکلفی میتونه تقلید کنه. وقتی میگیم انحلال در کار نیست یعنی یک جعله، ولی هر مصداقی از این عنوان از دید عقل و عقلا مشمول اون حکم هست. از دید عقل و عقلا این جعل برای همه مصادیق این عنوان حجت. جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد برای هر موجودی که یصدق علیه انه مکلف ثابت. خب بر این اساس اگر کسی در زمان حیات مجتهد وجود نداشته تا از او تقلید کنه، این مجتهدی که الان از دنیا رفته، در زمان حیات مجتهد میت نبوده ولی حکم جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد برای او ثابته، چون بر مبنای عدم انحلال حکم و خطابات حکم برای عنوان ثابت شده. هر فردی هم که مصداق این عنوان باشد حکم برای او ثابته. خب اگر شک در بقاء اون حکم برای یک فرد یا مصداقی از اون عنوان پیش بیاد، استصحاب تنجیزی جاری است و مشکلی ندارد. ما الان شک میکنیم این زید در زمان حیات این مرجع نبوده، خب نباش. شک میکنیم میتونه از او تقلید کنه یا نه. میگه قبلا فتوای اون مجتهد حجت بود برای عنوان مکلف. فرق قضیه، فرق مبنای انحلال و عدم انحلال در اینه که طبق مبنای انحلال موضوع افرادن، ولی طبق مبنای عدم انحلال موضوع طبیعت و عنوانه، که البته طبیعت و عنوان از دید عقلا بر مصادیق قابل انتباه. خب اگر در هر دو حالت چه ما بگیم موضوع افرادن چه طبیعت، چه صدقه بر همه مصادیق میکنه، در هر دو حالت اگر حکم جواز تقلید ثابت شد، این مکلفی که در زمان حیات اون مجتهد نبوده همون قضیه ثابت شده را که به نحو قضیه حقیقی است، همون جواز تقلید را، همون حجیت فتوای مجتهد را، چون برای مکلف ثابت شده، حالا چه مصادیق موضوع باشن چه طبیعت مکلف، چه زید و عمرو و بکر و حسن و حسین و تقی و میلیاردها انسانی که مکلفند مستقلن مشمول این حکم باشن، چه طبیعت باشه که بدیهیست طبیعت هم اگر موضوع حکم باشه از دید عقل و عقلا حکم برای مصادیق اون طبیعت هم ثابت. در هر دو حالت چون قضیه به نحو قضیه حقیقی است و این حکم شامل همه شده، الان اگر شک در بقاء اون حکم بکنیم هیچ مانعی در راه جریان استصحاب تنجیزی نیست. پس مستشکل، این که مستشکل میگوید استصحاب تنجیزی جاری نیست چون حالت سابقه یقینی وجود نداره، چون این مکلف نمیدونه آیا اون حجیت شامل اینم میشه یا نه، این حرف درستی نیست. ما حالت سابقه یقینی داریم، میدونیم این قبلا حجت شده بود در زمان حیات، این فتوا برای همه کل مکلف معتبر بود. الان بعد از حیات او شک میکنیم آیا اون حجیت، اون جواز تقلید باقی است یا نه، استصحاب بقاء جواز تقلید فتوای مجتهد میت میکنیم، استصحاب بقاء حجیت فتوای مجتهد میکنیم، چه اشکالی نداره. پس این استصحاب هیچ مشکلی در راه جریانش نیست و اصلا استصحاب تعلیقی نیست اینجا. پس ملاحظه فرمودید مستشکل گفت اگر قضیه خارجیه باشه که اصلا استصحاب جاری نمیشه، اصلا موضوعش شامل افراد بعد نیست. اگر قضیه حقیقیه باشه، طارتا منظور استصحاب تنجیزیه که این به خاطر نبود یقین سابق جاری نمیشه. و تارتن مراد استصحاب تعلیقیه که این هم ممنوع. در پاسخ ما عرض کردیم اولا این قضیه به نحو قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقی است. در قضیه حقیقی هم چه بر مبنای انحلال چه بر مبنای عدم انحلال میتوان استصحاب تنجیزی رو جاری کرد و اصلا کاری به استصحاب تعلیقی هم نداریم تا بخواد بگویید ممنوع است. این محصل اشکال سوم و پاسخی که به این اشکال داده شد. ما داریم فعلا این دلیل رو بررسیم، نتیجه نهایی که نگرفتیم نشد. ببینید کسانی که قائل بودن به جواز تقلید ابتدایی از میت، یکی از ادلشون این استصحابه. خب استصحاب بقای حجیت فتوای مجتهد برای کسی که بعدن به دنیا میاد، این دلیلشون. به این استصحاب اشکالاتی شده. این اشکال سوم رو ما عرض کردیم، میگیم این اشکال بر این استصحاب وارد نیست. معناش این نیست که این استصحاب دیگه مسئول مانده و حجت و معتبره. این اشکال میگیم برش وارد نیست، هنوز بررسی باید بکنیم. حالا یه اشکال دیگه هم هست، مرحوم آقای خویی کردن، این رو هم الان بررسی میکنیم. کما اینکه قبلش عرض کردیم مرحوم آقای آخوند یه اشکالی به این استصحاب کردن، اونم گفتیم وارد نیست. قبلش مرحوم آقای حکیم اشکالی کرده بودن، اون رو هم گفتیم وارد نیست. ما داریم اشکالاتی که متوجه این استصحاب کردند و یک به یک بررسی میکنیم ببینیم کدوم وارد کدوم وارد نیست. اگر یه اشکالی رو رد کردیم، این به معنای پایان کار نیست که، به این معنا نیست که حالا دیگه این استصحاب تمامه و پس تازه حالا این استصحابم عرض و حضور شما همش اشکالاتش برطرف بشه. ما حالا هنوز ادله عدم جواز تقلید ابتدایی از میت رو بررسی نکردیم، باید در مجموع ادله این طرف ادله اون طرف رو بررسی کنیم تا به یه جمع‌بندی نهایی برسیم. اشکال چهارمی هم بر استصحاب شده که البته این اشکال به نوعی غریب به اشکال سومه، با یه تفاوتی که اشاره خواهیم کرد. این اشکال رو مرحوم آقای خویی بر این استصحاب ایراد کردن. ایشون می‌فرماید، من محصل فرمایشات ایشون رو عرض می‌کنم، با اقماز از سه اشکال و پذیرش یک مطلب این استصحاب قابل جریان نیست. یعنی اگر ما از سه اشکال صرف نظر کنیم و حتی یک فرضی را هم در نظر داشته باشیم، باز هم این استصحاب قابل جریان نیست. اما اون سه اشکالی که ایشون می‌فرماید اگر ما اغماز بکنیم از اونا، یعنی گویا اونا هم به نظر ایشون بالاخره حالا خودش در حد خودش به عنوان یک مشکله سر راه این جریان، سر راه جریان استصحاب هست. به عبارت دیگه ایشون میگه اگه ما اون سخانم رد بکنیم، یه خان چهارمیه که از این نمیتونیم رد بشیم. اونا چیه؟ یک، اغماز نسبت به اشکال جاری در استصحابات حکمیه. چون مرحوم آقای خویی اساساً استصحاب در احکام را حجت نمی دانند، ایشون معتقد است استصحاب فقط در موضوعات جریان داره، در احکام استصحاب حجت نیست. این مبنای ایشون است. یه خانه بزرگیه در راه جریان استصحاب، میگه حالا اینو ما نادیده بگیریم. دو، اغماز از اشکال مرحوم آقای آخوند بکنیم و مناقشه ای رو که ایشون مطرح کرده که پس از موت دیگر رأی و فتوایی باقی نمیماند تا بخواد حجیت او استصحاب بشه. فرض کنیم این اشکال مرحوم آقای آخوند هم وارد نیست و همچنین این خان سوم را هم نادیده بگیریم، این اشکال سوم را هم اغماز کنیم. کدوم اشکال؟ این که ظاهر اخبار و روایات حجیت قول فقیه بالفعل و منذر بالفعل است، نه اون که سابقا فقیه بوده یا منذر، تا با موت فقیه و منذر قول او از حجیت ساقط بشه. اینم را نادیده بگیریم و اصلا بگیم نه، ظاهر اخبار و روایات حجیت قول مطلق فقیه، نه فقیه بالفعل. این ادعا را هم بگذاریم کنار. این سه اغماز که ایشون مطرح میکنه، از سه اشکالی که وجود داره ما اغماز بکنیم و یک مطلب را به عنوان فرض بپذیریم. یعنی فرض کنیم اساساً حجیت فتوای میت و جواز تقلید در شرع به نحو قضیه حقیقی است، یعنی این رو هم بپذیریم که احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی جعل شدن که موضوعشون افراد محقق و مقدر الوجود، یعنی در ما نحنفی هم این رو بپذیریم، بپذیریم که حکم جواز تقلید به نحو قضیه حقیقی است که موضوعش جاهل مقدر الوجود که هم شامل موجودین و هم شامل معدومین بشه، یعنی جاهل محقق الوجود و جاهل مقدر الوجود. جاهل که به عالم میخواد رجوع بکنه، چه عوام و جاهلی که در زمان حیات مجتهدن، چه اونهایی که بعدن میخوان دنیا بیان. یعنی به طور کلی یقین به حجیت فتوا برای معدوم هم داشته باشیم، یعنی در واقع از همه اشکالاتی که گفته شده صرف نظر کنیم، از سه اشکال اغماز کنیم، بپذیریم قضیه به نحو قضیه حقیقی است، معذالک باز هم استصحاب جاری نیست. یه خانه مهمی و مانع مهمی بر سر جریان استصحاب وجود داره که حالا البته وقت گذشته، این وسط مطلب هم هست، واقعا الان هم فرصت نیست که انسان میخواد کامل بگه، وسط مطلب هم هست دیگه، حالا چاره ای نداره. امروز دیگه بازم جای شکرش واقعی که آقا تشریف آوردن، حالا بزرگ شما
این دستگاه رو یه بار دیگه بالاخره.
خب حالا اینو باز مطالعه بفرمایید.
در تنقیح جلد یک صفحه 79 و 80 از تنقیح مرحوم آقای خویی تفصیلا این مطلب رو فرمودن. حالا ملاحظه بفرمایید که حالا ما با این مقدماتی که گفته شد حالا اصل اشکال مرحوم آقای خویی رو عرض بکنیم و ان شاء الله بررسی کنیم ببینیم آیا این اشکال وارد هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.